بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، خوش اومدی به 59 نشست تراپی با مثنوی شریف و حضرت رومی. برکت باشه این دوام، مبارک باشه این رزق. آمین که فقط شنونده نباشی و حق آگاهی رو ادا کنی. اینقدر من تکرار میکنم، خبر داری که اصلا حق آگاهی چیه؟ شنیدن چند باره، مشق کردن، تمرین و بیان کردن تا خوب نور آگاهی هضم وجودت بشه. بیان کمک میکنه که از اشتباهات رها بشی. ما آگاهی رو با فیلتر ذهنمون میشنویم، پس حتما اون رو با دانستگی های قبلمون قاطی می کنیم و چه بسا نشه اون چیزی که هدف آگاهیه. قانون ذهن و ناخدا بر بقاست، اصلا مایل نیست که تغییر کنه، پس ماهره که همون قدری از آگاهی رو که سنخیت داره با داشته های قبلیش برداشت کنه، به تو ذوق و شوق دانستگی بده و اجازه نده که مغز کلام رو بگیری. پس شنیدن چند باره و مشق کردن و بیان از واجبات آموختنه. تا بیان نکنی متوجه نمیشی که فهمیدی یا نه. با شنیدن فقط این آگاهی برخورد میکنه به سطح تو. این برخورد یه موج تولید میکنه. تو با این موج سرخوشی. اگه رنج و بهای مشق کردن و بیان کردن و تثبیت کردن آگاهی رو به جان نخری، این موج که فروکش کرد دوباره کسلی و پی مطلب جدید و مطلب تر میگردی. یعنی بیشتر، تازه تر، عجیب تر. تر یکی از کلک های ذهنه برای بقا، برای اینکه داشتش ثابت ببونه و تو همینجور پی ترها سرگرم بمونی. وقتی ثابت شدن آگاهی در ناخودآگاهی اتفاق افتاد، انقدر هضم می‌کنی که خودت داوطلبی برای پرداخت بها و شکرانه و زکات ذات ما نشر و گسترشه. هر چیزی رو که عمیق و دقیق حس کنیم، مایلیم که اون رو نشر بدیم. اگه حس و ذوق نشر و بها در تو رویش پیدا نمی کنه، مطمئن باش که اصلا آگاهی رو نفهمیدی و کلک ذهن روی تو اثر داشته. بر خودت شفقت داشته باش و حق آگاهی رو ادا کن. فهمیدن و هضم آگاهی خیلی خوشمزه تر از فقط شنیدنشه. باور کن، امتحان کن. یه نفس آرام و عمیق بکش، با هم زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک. به هر آنچه اکنون خدمتی به من نمی کنه. به جهل، به کفر، به تعصب، به کاهلی، به راحت طلبی، به حرامخواری فرمان خروج می دهم. و فارغ از انرژی فاسد گذشته و توهم آینده، فرا می خوانم نیروهای الهیم را و می طلبم تجربه اکنونم تجلی نور مطلق الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. حالت با نشست قبل و هضمش چطوره؟ عجب مبحث عالی و دلنشینی بود و چه چاشنی دلپذیری داشت نیایش زیبای رومی. امیدوارم که جلسات روزه رو هم به پیوست نشست 58 مرور کرده باشی تا درک کنی که وقتی حضرت رومی از خدا میخواد اون دانه دانشی رو که بهش بخشیده با دریاهاش پیوند بزنه چه معنای زیبایی داره. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. پیش از این که این خاک ها خسفش کند، پیش از آن که این بادها نصفش کند. دانش ما از جنس نوره، ضد نور خاکه. تا حالا به خاک وقتی نور بهش میتابه نگاه کردی؟ نور رو در خودش میبلعه و همرنگ خودش میکنه. نور روشنه ولی وقتی رو خاک میتابه رنگش تیره میشه. اینه که حضرت رومی از خدا خواسته نوری که به ما بخشیده با عنایت خودش و خواستانش جوری محافظت کنه که این نور با انرژی خاک تیره نشه، با انرژی هوای نفس آلوده نشه. این تیره شدن و آلوده شدن به سادگی اتفاق میفته و شاید ما این تیره و آلوده شدن رو حس نکنیم که هیچ توهم روشن شدن، روشن ضمیری و شفا هم باهاش داشته باشیم. بی خود نیست که پروردگار در قرآن اشاره میکنه که در عرض سیر کنید و عاقبت قومهای گذشته رو تماشا کنید. شاید فکر کردید، شاید عبرت گرفتید. به راحتی ما گم میشیم و مربی حقیقی رو رها که هیچ ترد میکنیم. به داستان جنگ خوارج دقت کردی؟ حضرت علی و تیمش نزدیک بود که مقابل معاویه نتیجه جنگ رو به نفع خودشون ببرن. عمرو عاص تدبیر اندیشید. گفت که قرآنها رو سرنیزه کنند، به این معنی که ما که دو طرف مسلمانیم نباید با هم بجنگیم. جنگ دو طرف با هم به معنی جنگ با قرآنه. و خوبه که این وسط نه طرفدار معاویه باشیم نه طرفدار حضرت علی. حکم انتخاب کنیم. این یه حیله بود. اما با زرورق قرآن همه باورش کردن. حتی صحابه حضرت علی شمشیر بروش کشیدند و تهدیدش کردند اگر جنگ رو متوقف نکنه و حکمیت رو نپذیره او رو میکشن. فکر کن انقدر اسیر دانش کاذب لحظه بشی که امامت رو تهدید به کشته شدن بکنی. حضرت علی برای مالک اشتر پیام فرستاد که جون من در خطره، جنگ رو متوقف کن. مالک اشتر جواب داد که یک ساعت به من فرصت بده، جنگ رو به نفع خودمون تموم میکنم. ولی صحابه انقدر به حضرت علی فشار آوردن که حتی فرصت اون یک ساعت رو هم بهشون ندادن. ببین چقدر جهالت. و آیا اگر اون صحابه مطمئن بودن که این کار از روی کفر و جهلشونه می کردن؟ نه. اونا فکر می کردن که حقیقت رو می دونن و از روی حق دارن عمل می کنن. با اینکه حضرت علی گفت من خودم قرآن زندم. من بیان حقم. این گروه حضرت علی رو مجبور به پذیرفتن حکمیت کردند و عمرو عاص حیله خودش رو ادامه داد. ابو موسی گفت که ما هر دو نفر، یعنی هم حضرت علی هم معاویه رو از خلافت خلق میکنیم و بعد یک نفر صالح رو جای اون دو نفر میشونیم. ابو موسی اشعری اومد حضرت علی رو خلق کرد. اما عمرو عاص اومد معاویه رو خلیفه اعلام کرد. این اتفاق تقصیر کی بود؟ به اصطلاح صحابه. همون صحابه دوباره حضرت علی رو مؤاخذه کردن که تو با خلافت معاویه موافقت کردی و این نشانه کفره و تو باید از کفرت توبه کنی. حضرت علی قبول نکرد. گفت باعث و بانی این اتفاق خود شمایید. اگه کسی باید توبه کنه شما هستین. این قوم همچنان جهالتشون رو به اسم حقیقت و علم ادامه دادن. تا جایی که بعد از ارتحال حضرت علی هنوز بحث میکردن که آیا کسی اگر بر کفر بمیره به جهنم میره؟ این داستان رو برای این گفتم که متوجه بشی چقدر مرز ایمان و کفر، صدق و کذب، خیر و شر، حقیقت و جهالت باریکه و چقدر ساده امکان داره که ما اسیر جهل و کفر بشیم و شمشیر به روی حقیقت بکشیم و قصد کشتنش رو داشته باشیم. اتفاقی که اون زمان افتاد اصلا از ما بعید نیست و جلبه هاشو همکنون تو جماعتی که تو اقلیممون هست مشاهده میکنیم. احکام الهی حکمت داره. پرهیزش مانع از این میشه که اون نور وجود ما به انرژی تاریک خاک و هوا و هوس آلوده و اسیر بشه. اصرار بر اقامه نماز، نیایش، اتصال، روزه و آداب دیگه برای تقویت اون دانه نوره. پس فقط مدعی نباشیم. فقط ادعا نکنیم که خدایا این دانه نور رو از تاریکی خاک و آلودگی هوس پاک کن. نیایش ما باید زنده و پویا باشه. ما باید بهای درخواستمون رو پرداخت کنیم. اگر احکام الهی رو درک نکنیم، نشناسیم، اجرا نکنیم، پروردگار چطور اون نوری که به ما بخشیده از تاریکی ها، از شر محافظت کنه؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. آیا پروردگار رستگاری ما رو نمیخواد؟ آیا نمیخواد که عیال الله در بهترین شکل زندگی کنند؟ آیا مایل نیست که ما نور وجودمون رو حفظ کنیم و بعد از ارتحال در وصل باهاش باشیم؟ وقتی این حقیقتها رو مد نظرت میاری، متوجه این میشی که تنها مانع رستگاری خود ما هستیم. با جهلمون، کفرمون، غفلتمون، غیبتمون. رو این موضوع اگه خوب عمیق تفکر کنی، متوجه میشی که ما اصلاً به درخواست، به نیایش، به دعا، به طلب نیاز نداریم. ما اصلاً رستگاری رو نمیشناسیم که طلب کنیم. ما اصلاً حد رفاهیات رو نمیشناسیم که آرزو کنیم. بالاترین حد رو پروردگار میشناسه و برای ما در نظر گرفته، مصور شده، پیشبینی کرده. کاملاً آماده است در شکل انرژیاییش. ما باید وجود خودمون رو به اون سطح برسونیم تا بتونیم دریافتش کنیم. میبینی تنها مانع خود ما هستیم. پس حواست باشه. هر موقع که دعا کردی، طلب کردی، آرزو کردی، تمرکزت رو خودت باشه که مانع برآورده شدنش نباشی. و این داستان خوارج رو همیشه مد نظر داشته باش. چه بسا فکر میکنی حق مسلم هستی، اما کافر قطعی و مسلم هستی. شاید بگی علمم در اون حد نیست که تشخیص بدم. خداوند پیشبینی این قضیه رو هم کرده. خاصان و معتبرانش رو معرفی کرده. آیا ما اعتماد به این خاصان و معتبران داریم؟ وقتی میگیم اعوذ بالله، نه تنها از شر شیطان، بعد از شر نفس و این من ذهنی هم به خدا پناه ببریم. به پناه میبریم و نوری که امانت دست ماست به خودش میسپاریم. گرچه چون نفسش کند تو قادری، کش از ایشان واستانی واخری. قطره ای کو در هوا شد یا بریخت، از خزینه قدرت تو کی گریخت. گر در آید در عدم یا صد عدم، چون به خانیش او کند از سر قدم. صد هزاران زد زد را می کشد، بازشان حکم تو بیرون می کشد. شاید ما اون قطره دانش نور الهی رو آلوده کنیم. شاید نسبت بهش انقدر بیخبر باشیم که گویی از دستش دادیم. ولی اون قطره هر جا که باشه پروردگار قدرت شفاش و بازیابیشو داره. درسته که اون قطره، اون دانه نور درست بین کلی تضاد و دشمن در ما به امانت گذاشته شده. اما یه نفخه الهی کافیه که تمام اون عناصر متضاد رو کنار بزنه. بچه ها به عناصر اصلی که تشکیل دهنده این جهان هستند توجه کنید. خاک و باد و آب و آتش. همه ضد هم. پروردگار روح رو از هر چیزی که بگیره، این عناصر در ضدیت با هم اون چیز رو متلاشی میکنند. نمونهش بدن ما. هر چقدر روح قدرتش تو این بدن ضعیف‌تر بشه، هر چقدر روان ما بیمارتر بشه، این جسم ضعیف‌تر و بیمارتر میشه. تا زمانی که روحی که به ما امانت داده شده ارتباطش رو از این جسم قطع کنه، بلا فاصله عناصر متضاد شروع میکنن به متلاشی کردن این بدن. اصلا دقت کردی چرا وقتی رو به کهولت میریم بدن ضعیف میشه؟ بعضیا بدنشون ضعیف میشه ولی بعضیا نه. روح و روان ما در کودکی و نوجوانی تا میانسالی بالاترین ارتباط رو با ما دارند. این ارتباط ناخودآگاهی برقرار میشه و پیشبینی و مقدر خداونده که اینطور باشه. از میانسالی که ما باید سفر جان و سفر روح رو شروع کنیم، باید به یک نفس سالم و روان پاک دسترسی پیدا کرده باشیم. این نفس سالم و روان پاک رو خود ما می سازیم با آگاهی. هر چقدر این نفس اسیر جهان ماده باشه و روان با جهل ما یا دانشی که متناسب با علم الهی و نور ذات ما نباشه محدود شده باشه، مسلماً جسم هم بیمارتره. بعد از میانسالی قدرت جسم، سلامت جسم کاملاً به دست ماست، به شرط اینکه نفس و روان پاکی ساخته باشی. به این موضوع خیلی عمیق و دقیق دقت کن. به سلامتی جسمت، سلامتی روانت و ذهنت و نفست دقت کن. اگر سفر رو درست اومده باشی، در هر سنی که باشی، قدر و قدرت توانایی جسمت کاملا مهیای ادامه سفره. اما دیگه نگم اگر نفس و روان بیماری داشته باشی، جون و قدرت ادامه سفر که هیچ. جون و قدرت زندگی در سطح حیوانی هم برات کم مونده. مرتبه حیوانی همون خواب و خور و خشم و شهوته. کار کنم، پول به دست بیارم، پولو صرف بقا کنم. نیازهای اولیه خوراک، پوشاک، مهمونی برای همون خوراک و پوشاک، مناسبت‌ها در سطح همون خوراک و پوشاک، رابطه برای بقا، جفتگیری و ادامه نسل. اگه روان و نفس سالم نباشه، در همین حد هم ما توانایی نداریم. انواع دردها و بیماری‌ها رو به خودمون جذب کردیم، چون از روح و جان فاصله گرفتیم و خوراک روح و جان آگاهیه. پس مشخص آگاهی که رزق جان و روح باشه هم کسب نکردیم. شاید به مسیرش رفتیم، شاید به گوشمون خورده، اما هضمش نکردیم که جان و روح ازش تغذیه کنم. هوشیار باش روح زیبا، شفقت برخیش داشته باش. از عدم‌ها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. خاصه هر شب جمله افکار و عقول نیست گردد غرق در بحر نقول. باز وقت صبح آن الهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان. یادت مونده دمی که ما در ذهنیم و دمی که در عدمیم، این هست و نیست شدن دم آدم رو یادته؟ با همین هست و نیست شدن دم آدم ما به کاروان علم الهی، حیات الهی، حمایت و حفاظت الهی وصل میشیم. چه قشنگ رومی توصیف کرده. از عدم‌ها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان. کریم که کم نمی بخشه، خاصیتش بی نهایته، بی نهایت غنا، بی نهایت شفا، بی نهایت رزق، بی نهایت آگاهی، بی نهایت شادی، بی نهایت آرامش، بی نهایت عشق. و این بی نهایت به خصوص در شب قابل دسترس تره، چون انرژی که از افکار ما، دیتاهای درون ما، از پیوندها و زایش‌های ما در طبیعت جاری شده، با خوابیدن ما به یه سکون میرسه. مثل اینکه تلاطم و کف روی دریا بخوابه. حالا نوبت سکون و آرامش آب و درخشش نور مهتاب در آب. چقدر قشنگه، روح زیبا. همینقدر که من از ابیات مثنوی و معانی فاخرش لذت میبرم، تو هم کیف میکنی؟ لذت میبری؟ اگه اینطوره حتما به هم خبر بده. حالا دستتو بذار روی قلبت، یه نفس آرام و عمیق بکش. به به، از قلب من به قلب تو. عشق باشه، امید باشه، شادی باشه، توکل باشه، ایمان باشه، لذت باشه، شادی و آرامش پایدار باشه، صلح باشه، اخلاص باشه. آمین که اینطور باشه. دریای نقول یعنی دریای عمیق. اون موج که از افکار ما، باورهای ما، رفتار ما و پیوند و زایش‌های ما در طول روز تولید میشه، تو سطح دریای هستیه. و موج بحر الهی میتونه با یه حرکت تمام این دیوها رو ببلعه. پس شب که همه به خواب میرن، یه وقت عالیه برای وصل شدن به بحر الهی. همینطور باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان. طبیعت در امنیت کامله و سحرگاه موقع سور خاص الهیه. این بچه ها هی میاییم ریخت و پاش میکنیم، هی کارگزاران الهی رتق و فتق میکنن، پاکیزه میکنن، جریان نور رو به راه میندازن و دوباره چشم به جهان و طبیعت باز میکنیم، شلوغکاری و ریخت و پاش رو شروع میکنیم. و چقدر کریمه، چقدر لطیفه، چقدر انیس و مونسه، چقدر شفیقه که هی این کارگاه مرمت رو از سر میگیره. در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ، در هزیمت رفته در دریای مرگ. زاغ پوشیده سیه چون نوحه گر، در گلستان نوحه کرده بر خزر. باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. به به، چقدر قشنگ توصیف میکنه. نیروی جهان ماده تاریکه، بلندست، سرده و کشندست. هر چقدر بیشتر تمرکزت روی جهان ماده باشه، این جهان بیشتر نور تو رو میبلعه، برای اینکه وسعت بیشتری بگیره، بیشتر دوام داشته باشه، بیشتر زنده بمونه. یاس رومی گفت جهان از ما هست میشه، نه ما از جهان. ما نور حیات دهنده خدا رو در خودمون داریم. بر هر چیزی که تمرکز کنیم بهش جان میدیم. تمرکز رو دوام بدیم، به جانش دوام میدیم. خوبه، ولی باید در حد تعادل باشه. بیشتر رو جهان ماده تمرکز کنی، بهار و تابستان وجودت رو تبدیل میکنه به پاییز. مرتب ما اسیر حرص و طمع میشیم به واسطه افسون جهان خاک. میریم سمت خزان و زمستان، ولی اون کریم بزرگوار باز فرمان آید از سالار ده، مر عدم را کانچه خوردی باز ده. کانچه خوردی واده ای مرگ سیاه، از نبات و دارو و برگ و گیاه. عدم دم آدم آنچه که هست رو میبلعه و به روز رسانی شده و درمان شده پس میده. منتها اینجا ما میخواییم برگردیم به همون جهان کهنه و من ذهنی، یا با نیروی عدم هماهنگ میشیم و تازه ها رو میگیریم. امکان هر دوتاش هست. پروردگار خودش رو به دو صفت حی و ممیت توصیف کرده. بریم که آیه 57 سوره اعراف رو برای کامل کردن معنای این بیت با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتا لعلکم تذکرون. و اوست که بادها را پیشا پیش باران رحمتش به عنوان مجد دهنده می فرستد. چقدر وقتی باد میاد ما اخ میکنیم، در حال که بادها مجد دهنده اند. تا هنگامی که ابرهای سنگین بار را بردارند، آن را به سوی سرزمین مرده می رانیم. پس به وسیله آن باران نازل می کنیم. و به وسیله باران از هر نوع میوه از زمین بیرون می آوریم و مردگان را نیز در روز قیامت این گونه از لابلای گورها بیرون می آوریم. این مثالی است تا اراده و قدرت بی نهایت خدا را به یاد بیارید و متذکر شوید. ببین چقدر زیبا و کودکانه در فهم عامه پروردگار یه مثال از طبیعت زد و اون رو تشبیه کرد به زنده کردن جان ما. هر دم نفخه روح بخش الهی بر جان مرده ما نفس نو، آگاهی نو می بخشه. تا با این نفس زنده بشیم و بر ثمری که خدا انتظار داره به جهان متجلی کنیم. خوبه که آیه 56 سوره یونس رو هم با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. لطفاً هر جا حرف از حی شدن یا موت اومد به جسم ربطش نده. اصلاً مرگ تو این عالم نیست، کلاً مرگ نیست. همه ذرات دمادم در حال ارتحال هستند، از یه سطح به یه سطح دیگه منتقل میشن. اسرائیل کسی رو نمی‌کشه، فقط منتقل می‌کنه. ما می‌تونیم از این قدرت یحیی و یمیت بهترین استفاده رو بکنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. گفتیم ما یه دم، یه نفس در ذهنیم. یه دم انرژی عدم میاد و آنچه در این ذهن بافتیم می‌بلعه، شفا میده، دوباره انرژیش رو متجلی می‌کنه. آن به آن ما در ذهنیم، در عدمیم، در هستیم، در نیستیم. اون نیست به معنی پوچ بودن نیست، به معنی یه هستیه که متمایز شده و پاک شده از آلودگی ذهن ماست. به کمک این دمادم هست و نیست شدن ما آنی میتونیم اگر یه اشتباهی کردیم مسیر ادامش رو و عقوبتش رو قطع کنیم. فقط با ماندگاری در انرژی عدم، فقط با پاکسازی گذشته. گذشته‌ای که حتی مربوط میشه به یک دقیقه قبل. وقتی تاریخچه رو پاک کنیم، نتیجه باقی میمونه؟ قطعا نه. این که ما در یک اتفاق بد ماندگار میشیم و کلی عقوبت میکشیم به خاطر اینه که از اون لحظه‌ای که عدم بلعید توبه نمیکنیم. دوباره حیش میکنیم. ما لحظات رو با این که تازه است با انرژی خاطراتمون آلوده میکنیم و همون گذشته رو دوباره ادامه میدیم. ما با سیر خلق و آفرینش خداوند هماهنگ نیستیم. و هوشیار باش که رومی این حقیقت رو درک کرده با داستان توتی و بازرگان. ما رو دعوت کرد به این که از اسارت وابستگی و اینکه حسن خودمون رو به یه دونه آب بفروشیم بیرون بیایم، از تله تأیید طلبی و مهر طلبی خودمون رو خارج کنیم، بریم سراغ سرمنشأ و اون دونه‌ای که به ما بخشیده. اون دونه رو وصل کنیم به عنایت پروردگار و خواستانش تا جون بگیره. حالا که جون گرفت، دوباره بر نگردیم به همون کهنگی. متمرکز باشیم بر دم و لحظه هایی که کاروان عدم جاریه. حظ نمی کنی، کیف نمی کنی، لذت نمی بری که چقدر قشنگه. و چه سخاوتمندانه حضرت رومی چه اکسیری برای ما گذاشته. ذوق خودتو نمی کنی که لایق این دم و این رزق بودی. همه چیز مهیاست برای رستگاری، برای غنا. اینجا یه رند میخواد که دوام داشته باشه در عدم، اعتماد و توکل داشته باشه بر پروردگار و خواستانش، بدونه چطور از این مواد خام استفاده کنه و کیمیاگری کنه. یه نسخه باید خط به خطش کامل اجرا بشه تا اون برکتش جاری بشه. هر قسمتش رو که باور نداشته باشی یا سواد و شناختت نسبت بهش کامل باشه و غلط اجرا کنی یا حذف کنی، به جوابی که مال این نسخه است نمیرسی. و این نسخه رو شیطان تونسته چقدر دچار چالش کنه، به کمک فرقه ها و مکتب های نوظهور و بازار. قسمت مهمی از این نسخه تحریف شده، همون قسمت عنایات حق و خاصان حق، همون قسمت دریاهایی که رومی از خدا خواست اون قطره دانشش رو بهش وصل کنه. خدا رو شکر که دام و آفتی که شیطان تو این نسخه انداخته به مدد جلسات رومی، جلسات روزه‌ای که با هم داریم و جلسات قرآن برطرف شده. دیگه هیچ بهونه‌ای نمونده که ما حال خوب پیدا نکنیم، رستگار نباشیم، با ایمان و متوکل نباشیم. ای برادر، عقل یک دم با خودار، دم به دم در تو خزان است و بهار. باغ دل را سبز و تر و تازه بین، پر ز غنچه ورد و سرو و یاسمین. به به، ز انبوهی برگ پنهان گشته شاخ، ز انبوهی گل نهان صحرا و کاخ. این سخنهایی که از عقل کل است، بوی آن گلزار و سرو و سنبل است. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود، جوش مل دیدی که آنجا مل نبود. رومی از گل و گلستان و کاخ میگه، ولی نه در شکل مادی. از کاخ و عمارتی میگه که در قلب آباد شده، پر از گله، پر از عطر اللهه. و چون خبر داره که ما اسیر افسون حرف قشنگ و شعر میشیم، داره سوال میکنه. هی، بیداری یا خوابی؟ دارم برات از کاخ و باغ میگم، از انبوه گل میگم، از می و شراب میگم، از عطر روح الهی میگم. شده بوی گل استشمام کنی ولی گل نبینی؟ جوشش و سرمستی می و شراب در خودت حس کردی بدون اینکه شراب ببینی و بخوری؟ بو قلاووز است و رهبر مر تو را، میبرد تا خلد و کوثر مر تو را. توصیفاتی که دارم میکنم بوی گلستان خداونده. معنا و آگاهی تو رو تا اون کاخ و گلستان میبره. معنا و آگاهی بوییه که تو رو میتونه تا حوض کوثر که داره خیر کثیر عالم از اونجا میجوشه ببره. تو بوستان دو با کوثر آشنا شدی. اگر هنوز بیخبری، پیشنهاد میکنم که جلسه بوستان دو رو بشنوی. گنج پنهانی که خواست تجلی پیدا کنه و دیده بشه، از ظرف وجود حضرت محمد جوشیدن رو شروع کرد، به کوثر تابید، تو دل کوثر تبدیل شد به بی نهایت رنگ و امکان. و رومی داره میگه که معنا میتونه تو رو تا مرز کوثر ببره. بو دوای چشم باشد نور ساز، شد زبوی دیده یعقوب باز. بوی بد مر دیده را تاری کند، بوی یوسف دیده را یاری کند. اشاره مهمیه. ما پی عشق هستیم، پی شفا. اما حواست باشه که این عشق و شفا رو از آدم‌ها طلب نکنی. اون عشقی که تو از آدم‌ها طلب می‌کنی نور نیست، تاریکیه. به چشم‌هات جلا و بینایی نمیده. اون رو کور می‌کنه. دقیقاً شبیه اتفاقی که برای حضرت یعقوب افتاد. حضرت یعقوب پی عشق از یوسف بود، با اینکه یوسف پیامبر بود. اما اون هدایت کننده به سمت منبع عشق بود. در خودش عشقی نداشت که به یعقوب بده. یعقوب تا وقتی که گدای فرزندش بود، اسیر انرژی تاریک بود و همون انرژی تاریک باعث نابینایی شد. بعد که ترک این گناه کرد، نیروی عدم وجودش رو پاک کرد و بو و عطر معرفت الهی چشمهاش رو دوباره بینا کرد. خیلی وحشتناکه بوی بد مردیده را تاری کند. ما با وابستگی و مهرطلبی ذره ذره کور میشیم، اسیر میشیم، مریض میشیم. حالا به این دقت کن که فرقه های مختلف به اسم آموزش، به اسم رشد و بازار، به اسم بروز کردن، پیشرفت دادن، ما رو داره اسیر بوی بد میکنه، داره ما رو بیمار میکنه، داره چشم ما رو بر حقیقت عالم کور میکنه. تو که یوسف نیستی، یعقوب باش، همچو او با گریه و آشوب باش. بشنو این پند از حکیم غزنوی، تا بیابی در تن کهنه نوعی. ناز را روی بباید همچو ورد، چون نداری گرد بدخویی مگرد. ما نور خدا رو در جان داریم، اما با این نور یکی نشدیم. یوسف استعاره از روح ماست که ما یه بویی ازش بردیم، اما باهاش یکی نشدیم. پس باید مثل حضرت یعقوب در فقر و عجز باشیم. عجز گدایی و ناتوانی نیست. اقرار به ناچیز بودن در مقابل خداست. فقر هم که تو جلسات گذشته یاد گرفتی. اکسیر فقر چجوری در ما جریان کیمیاگری می سازه و پیمانه ما رو خالی میکنه تا از خدا پر بشیم. وقتی کامل یوسف نشدیم، نباید ناز داشته باشیم. باید نیاز داشته باشیم. نیاز به وجود الهی ولا غیر. پس باید پناه ببریم به آب و آتش. آتشی که بت‌ها و منهای ظالم رو میسوزونه و آبی که وجودمون رو از تیرگی‌ها شفا میده. عشق بر دلتنگی معبود. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. علم ما، افکار ما، رفتار ما و بیان ما یه ارتعاشی می سازه که این ارتعاش به روح ما رنگ رخسار میده. فعلا ما آمیخته به نور و تاریکی هستیم. این رخسار جمال یوسف نگرفته. پس هنوز جاش نیست که ناز کنیم. هنوز ما بینایی کامل به دست نیاوردیم. دردهای ما از سر این نابیناییه و توهم بینایی. کاش می دونستیم که نابیناییم. کاش می دونستیم که در جهل و کفر هستیم. ما متوهم آگاه شدن و مؤمن شدن هست. این خطرش خیلی بیشتر از اون کسیه که آگاه بر جهل و کور بودنش. جنس ما از آگاهیه. هر دیتایی رو به عنوان آگاهی ما بپذیریم میشه کیفیت و خاصیت ما. وای که این دیتا ذهنی باشه، ظلمانی باشه. چون شده خون در رگ جان و وجود ما، تبدیل شده به گوشت و پوست و استخوان ما، پرهیز ازش سخته. باید جون کند تا خون تازه درون ما جاری بشه. اون خون تازه تبدیل به گوشت و پوست و استخوان بشه. تبدیل به سلول‌های تازه عصبی، نورون‌های تازه مغز بشه. اما به نتیجه و ثمرش می‌ارزه. اینجوریه که هم در جهل موندن سخته، هم نور و آگاهی شدن سخته. در جهل موندن لذت دنیا رو داره و لذت کاهلی و راحت طلبی. اما عقوبتش رو به جان می‌خریم، چون نه سرمایه برای خودمون گذاشتیم، نه یه رخسار زیبا که قابل وصل با جان جانان باشه. کاهلی اولش خوشیه، آخرش ناخوشی. نور و آگاهی شدن طبق نسخه الهی هم سختی های خودش رو داره و البته که اولش رنج و سختی و ناخوشیه، آخرش خوشی پایدار. خوشی کاهلی و نسخه های ذهنی دوام نداره، اما خوشی که خداوند برای ما مقدر کرده دوام داره. ما یا عذاب خالدون یا رستگاری پایدار رو برای خودمون میخریم. انتخاب تو کدومه؟ هر کدومو که انتخاب کنی باید براش بها بدی. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز آه یعقوبی مکن. معنی مردن زتوتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دل خراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. چقدر این ابیات کیف میده به آدم. باید مثل توتی قصه قیده اون نقطه آسایش و دون و آبی که بازرگان بهت میده رو بزنی. خیلی جاها ما در رنج هستیم، اما همراه اون رنج یه نقطه آسایش هم هست، یه دون و آبی هم هست که ما اون دون و آب و نقطه آسایش رو به بهای تحمل اون رنج میپذیریم. این پذیرش از طبع‌های پست و تنبل و کاهل برمیاد. درسته، بهای حرکت از نقطه آسایش مواجه شدن با ناشناخته هاست و چقدر ذهن و ناخودآگاه از ناشناخته می ترسه. شاید برات پیش اومده باشه، گاهی کنترلگری نکردی، یا شاید هم جریان زندگی جور غافلگیرت کرده، اسیرت کرده که نتونستی پیش بینی یا کنترلگری کنی. ولی دیدی که چقدر زندگی بدون پیشبینی و کنترلگری میتونه لذت بخش باشه. پس از حرکت نترس. از مرده شدن که اصلاً نترس. با مردن منهای جاهل، کافر، راحت طلب، ظالم، یواش یواش هلال روی ماه یوسف جان جون میگیره. نور تابانش رو پیدا میکنه. اگه در نقطه آسایشت با منهای جاهلت بمونی، شبیه یه گل سفت شده میشی. گل سفت شده حتی اگر باران هم بهش نازل بشه، دیگه دم و نفس رویش و سرسبز و تازه شدن نداره. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دل خراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. تعصب رو علم گذشته، باور گذشته، زندگی تکراری قدیمی و ترس از ورود به ناشناخته ها و تازه ها یواش یواش ما رو تبدیل به سنگ میکنه. سالهاست که ما زندگی رو در کیفیت سنگ بودن با تعصب هامون و ترس هامون داریم تجربه میکنیم. ناله میکنیم، شکایت میکنیم، درد میکشیم، رنج تحمل میکنیم. خیلی جاها بقیه با پاشون این سنگ رو پرت کردن یه سمت دیگه، ما رو ترد کردند. اما ترجیح دادیم که با ناشناخته ها مواجه نشیم و همینطور در تجربه سنگ شدن زندگی دوام آوردیم. خیلی سخته، خیلی غر می‌زنیم، خیلی ناله می‌کنیم، ولی از اونجا که ما بی نهایتیم، در تحمل سختی و رنج هم بی نهایتیم. و در تحمل یه آفت و باگ بزرگ هست، عادت کردن. هم به شادی میشه عادت کرد، هم به رنج. هم به وفور نعمت میشه عادت کرد، هم به نقص و کمبود. هم به درد و رنج و ترس میشه عادت کرد، هم به امنیت و رهایی. تو کدومش رو انتخاب کردی؟ این که ما حرکت نمی کنیم به خاطر عادته. و از اونجا که این جهان و زندگی و تک تک ماها صاحب داریم، به نسبتی که عادت می کنیم و سنگ می شیم، یه نیروی عظیم تری تولید می شه تا این سنگ عادت کرده رو پرت کنه تو جنگل ناشناخته ها. خیلی باحالن اونایی که تو اون جنگل ناشناخته هم یه چادر میزنن، اقامت میکنن، شروع میکنن به سازگاری با همون محیط پر از ترس و وحشت. تغییرش نمیدن، به جلو نمیرند، مطالعه نمیکنند. با اینکه خداوند به نسبت جایی که هستن بهشون چراغ میده، علم میده، نور به زندگیشون میتابونه، ولی همه رو احتکار میکنن، نور علم رو خاموش میکنن. و تو اون تاریکی، تو اون وحشت، حس کمبود، ناامنی، احساس بی‌ارزشی، افسردگی، به سنگ شدن ادامه میدن. آمین که تو روح زیبا جز این گروه نباشی. یه نفس آرام و عمیق بکش. رسیدیم به پایان داستان طوطی و بازرگان. این داستان رومی ما رو آماده کرد برای یه سطح دیگه از آگاهی. آماده ورود به داستان پیر چنگی شدیم. این داستان خیلی قشنگ، خیلی خیلی قشنگه و یه سطح از شرک رو در ما شفا میده. در داستان طوطی و بازرگان رومی از وابستگی و مهر طلبی گفت، از اینکه حسن و عطیه الهی رو تو به قیمت شهرت و دون و آب بفروشی. از مرگ من وابسته و مهتلب در داستان طوطی و بازرگان گفت با نماد طوطی. در داستان پیر چنگی در یه سطح بالاتر همین موضوع رو وارسی میکنه. بمونیم تا بیت 1913 برای چندین بار شنیدن و مشق کردن. بمونیم تا حق آگاهی رو ادا کنیم، زکات و بهاش رو هم پرداخت کنیم و مهیا بشیم برای داستان شیرین و زیبای پیر چنگی. برکت باشه این نشست، این آگاهی. حتما به هم خبر بده از حس و برداشتت، از ابیاتی که میشه مانترای روزمرت، از ایده و خلاقیت نو که با این معانی به دست آوردی، از زایش نو به زندگی، از ترک خوردن سنگ واموندهی که این دم دیگه قصد داره که با نفخه الهی زنده بشه، گلستان بشه، از گلهایی که در وجودت رویده به چشم نمیاد اما عطرش وجودتو سرمست کرده. هیچ کدوم این حرف ها، این معانی حرف قشنگ نیست. جدی و مستند میشه تجربهش کرد. کافیه باورش کنی و زندگیش کنی. برای برکت گرفتن این آگاهی تو جانت و جهانت، زکاتش فراموشت نشه. میدونی که عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. برداشت و بخشش از این بی نهایت جسارت، همت و لیاقت میخواد. آمین که همش رو در خودت بیدار کنی. نور باشی.